ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. وزیر نفت ایران از عدم افزایش قیمت بنزین خبر داد. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف از اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه بازدارندگی و اجتناب از جنگ با ایران است. وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجه میگوید اگرچه در موضوع حمله به تجهیزات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت‌آمیز است، اما در صورت اثبات حمله از ایران آن را اقدام جنگی تلقی می‌کند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فر هستم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید ایران برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و اجازه قانونی آن هم وجود ندارد. او روز یک شنبه درباره درستی صحبت‌های جایگاهداران بنزین درباره افزایش قیمت آن و دریافت دستمزد برای آنها از مصرف کنندگان به خبرگزاری ایسنا گفت برداشتی که در این باره شد درست نیست. او همچنین درباره مصوبه روز گذشته شورای اقتصاد درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت هنوز هیچ تصمیمی نهایی نشده است. شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در ایران در جلسه روز شنبه خود تصمیم‌هایی درباره حذف یارانه انرژی گرفت. جزئیات این تصمیم اعلام نشد. در بودجه پیشنهادی سال 97 خورشیدی دولت حسن روحانی قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، اما این تصمیم به دلیل نگرانی از اعتراض‌های احتمالی نسبت به آن در مجلس رأی نیاورد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه گفت هدف ایالات متحده اجتناب از جنگ با ایران است. او روز یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس افزود هدف از فرستادن نیروهای بیشتر به منطقه خلیج فارس بازدارندگی و دفاع است. در پی ادامه تنش میان ریاض و تهران بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان، وزیر خارجه آمریکا میگوید اطمینان دارد که در صورت ناکامی تدابیر بازدارنده در پیوند با ایران، دونالد ترامپ اقدامهای لازم را انجام خواهد داد. او همچنین گفت که سران ایران به خوبی از این موضوع آگاهند. آمریکا پیشتر گفته در پی جنگ با ایران نیست. با وجود این، واشنگتن اقدام نظامی را یکی از گزینه‌های مطرح برای مقابله با آنچه بی‌ثبات‌سازی منطقه نامیده است می‌داند. وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجه می‌گوید اگرچه در موضوع حمله به تجهیزات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت‌آمیز است، اما اگر ثابت شود حمله از خاک ایران بوده، آن را اقدام به جنگ در نظر می‌گیرد. عادل جبیر در گفتگو با شبکه خبری CNN در آمریکا میان ایرانی بودن سلاح‌های به کار رفته در حمله به بقعق و خرس و انجام حمله از ایران تفاوت قائل شد. او گفت ایران مسئول حمله است و افزود موشک‌ها و هواپیماهای بی سرنشین به کار رفته در آن ساخت ایران و انتقال یافته از سوی ایران بودند. گروه حوثی‌های یمن مسئولیت حمله هفته گذشته به تجهیزات نفتی عربستان را پذیرفت. ایران دست داشتن در حمله را رد کرده، اما آمریکا، عربستان و بعضی کشورهای دیگر تهران را مسئول می‌دانند. ایالات متحده هفته گذشته در واکنش تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع کرد. واشنگتن همچنین از اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان برای تقویت سامانه‌های دفاعی آن کشور خبر داد. 4 تن از فعالان مدنی و کنشگران کارگری محبوس در بخش زندان اوین در بخش زنان زندان اوین با نوشتن نامه‌ای از این زندان به برخوردهای شدید نیروهای امنیتی با اعتراضهای کارگران به بهانه ضد امنیت ملی اشاره کردند. مرضیه امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی خطاب به مردم نوشتند که شنیدن صدای پشتیبانی و دادخواهی آنان روزنه از امید را در دل این کنشگران زندانی گشوده است. آنها همچنین نوشتند که به تداوم صداهای دادخواهی امیدوارند. کامبیز غفوری و گزارشی در این باره.
4 تن از کنشگران مدنی و فعالان حقوق کارگران که در بخش زنان زندان اوین تهران محبوسند با انتشار نامه‌ای به افزایش شدت برخوردها با اعتراضهای کارگران پرداختند. مرضیه امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی نوشتند که مطالبات کارگران به بهانه ضد امنیت ملی بودن با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد، برخوردی که بازداشت‌های موقت طولانی، تحمل سلول‌های انفرادی و احکام حبس بلند مدت بخشی از آنها بود. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، این نکته را که خطاب این نامه به مردم است، حائز اهمیت ویژه‌ای می‌داند.
خطاب این نامه به مردمیه که ازشون حمایت کردن، مردمی که از شبیم اقصا نقاط ایران و حتی خارج از ایران این حمایت رو دائم از هفت‌تپه و کسانی که در روز کارگر به حمایت از هفت‌تپه یا دستگیر شده بودن داشتن. نقطه قوت بعدی در این نامه بخشیه که نویسندگانش اشاره میکنن به استاندارد دوگانه‌ای که جمهوری اسلامی داره در برخورد با مخالفان خودش از یک سو و کسانی که واقعا مفسدان اجتماعی هن، مفسدان سیاسی هن، کسانی که حقوق مردم رو زائل کردن. یعنی در واقع اون شکافی که موجوده در جامعه و در طبقه حاکمه که این شکاف رو در واقع به وجود میاره و گسترشش میده رو به خوبی اینها بهش اشاره کردن.
در نامه این چهار زندانی سیاسی به دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی دقیق حکم‌های صادر شده به دست محمد مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اشاره شده است. امضا کنندگان خطاب به مردم نوشتند: صدای دادخواهی شما از قوه قضاییه واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، از جمله واکنش رئیس این قوه مبنی بر رسیدگی منصفانه به احکام صادر از شعبه 28. امضا کنندگان گفتند که این صدا روزنه ای از امید را نه فقط در دلهای آنان، بلکه برای تمام کسانی که آنها را افراد به ناحق در بند خوانده‌اند گشوده است. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، معتقد است که قدرت اعتراض‌های جمعی به احکام صادره مقام‌های قوه قضاییه را وادار کرد تا از خود واکنش نشان دهند.
من فکر می‌کنم که خیلی حرف مهمیه که مردم باید این رو می‌شنیدن و خوبه که از قلم این نویسندگان بیرون اومده. مسئله اینه که اگر رئیسی، اسماعیلی یا هر کس از قوه قضاییه یا بخشی از نظام اومد و مسئله هفت‌تپه رو بعد از حکم اول پیگیری کرد و وارد پرونده شد، این آن چیزی نبود که در واقع دلخواه اونها بود، بلکه پاسخی بود که طی این زمان به دلیل فشارهایی که از بیرون بر اونها اومده بود اینها مجبور شدند که دوباره رسیدگی بکنند. و این شبهاتی رو که این مدت هم پیش اومده بود و خیلی ها صحبت میکردن که چرا باید قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه با اون سابقش بخواد بیاد ورود بکنه به پرونده هفت‌تپه رو، در واقع به درستی تحلیل کرده و به درستی بیان کردن.
در بخش دیگری از نامه مرزی امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و اثر محمدی از زندان اوین به اعتراض‌های کارگری، به ویژه اعتراض کارگران هفت‌تپه اشاره شده است. آنها نوشتند که کارگران هفت‌تپه به وضعیتی معترض بودند که با شدت و ضعف متفاوت زندگی تمامی مزدبگیران را به بنبست اقتصادی کشانده است. آنها نوشتند: ما نیز به عنوان بخشی از جامعه که متأثر از این شرایط اقتصادی بودیم، خواسته های به حق کارگران را خواسته های خود می دانستیم و از آنها حمایت کردیم. شادیار عمرانی، محقق جامعه شناسی سیاسی، درباره پررنگ بودن نقش اعتراض‌های هفت‌تپه در کنش‌های مدنی ایران چنین میگوید:
هفت‌تپه اثبات اینه که حکومت ایران به سمت این میره که برنامه‌های نئولیبرالی رو بخواد و بیاد و پیاده بکنه بدون اینکه نیاز باشه که دست به ایدئولوژی خودش بزنه، بلکه خیلی راحت از راز اقتصادی بتونه اون رو پیاده بکنه. البته مواجه شده با یک هوشیاری که در جامعه بوده طی این سال‌ها و اینکه طبقه کارگر ایران هم یک طبقه کارگر آگاهیه و در مقابلش نیسته و به همین راحتی اجازه نمیده که حقوقش زایل بشه. و ما یک اتفاقی رو در هفت‌تپه میبینیم که از کارخانه بیرون میره، وارد شهر میشه و حمایتی گسترده هم در حد کشوری حتی از خودش میبینه.
امضا کنندگان نامه در پایان ابراز امیدواری کردند که صدای دادخواهی در ایران کماکان بلند و رسا بماند. آنها نوشتند: تسکین ما تداوم صدایی است که به دادخواهی از بطن جامعه برخاسته و امیدواریم که شنیدن این صدا از سوی متولیان قضایی منجر به اجرای عدالت انسانی شود.
کامبیز غفوری گزارش می‌داد. نمایشگاهی از آثار 19 هنرمند زن و مرد نقاش از داخل و خارج ایران شامگاه شنبه در یک مرکز فرهنگی شهر برلین گشایش یافت. هدف از برپایی این نمایشگاه ایجاد پلی فرهنگی میان هنرمندان ایران و آلمان ذکر شده. درباره این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نقش و نگار ایرانی عنوان نمایشگاهی از آثار نقاشی 15 هنرمند زن و 4 هنرمند مرد ایرانی از داخل و خارج است که از شامگاه شنبه فعالیت خود را در یک مرکز فرهنگی شهر برلین آغاز کرده. در مجموعه نقاشی های ارائه شده به گفته برگزار کننده اش پیچیدگی ها و ویژگی های تازه اجتماعی و سیاسی دنیا از نگاه هنرمندانی به تماشا گذاشته شده که جملگی در فضای هنری داخل و خارج ایران حضوری پررنگ دارند. این 19 هنرمند نقاش فارغ از سبک و شیوه خود نگاهی نو به پیرامونشان انداخته و نمایشگاه برلین را به مکانی برای جستجو و تفکر بدل کرده. در کنار این رویداد هنری 10 روز از نمایشگاه دیگری نیز در گالری کانی علوی در برلین آثار نقاشی 20 هنرمند زن ایرانی به تماشا گذاشته شده. برنامه ریز و سازمان دهنده این دو نمایشگاه فرناز محمدی نقاش، گالریدار و پژوهشگر هنرهای تجسمی در ایران است و در پاسخ به اولین پرسش ما درباره نمایشگاهی که شامگاه شنبه در برلین گشایش یافته اینطور گفته:
اصرارم بر این که با خانم‌ها کار بکنم اینی که من یه جورایی با اینا توی کارگاه‌هاشون در تهران مدام کارهاشون رو می‌بینیم، نمایشگاه‌های می‌ذاریم. آثار زنان واقعاً تحسین برانگیزه، جایگاه بین‌المللی هم دارن. در حقیقت دلم می‌خواد یه ارتباطی بین تهران و برلین برقرار بشه، بتونیم نمایشگاه‌های مشترک بذاریم. هنرمندان مقیم فرانسه، آلمان، آمریکا و ایران هستن، از این هنرمندان خانومی که هستن و بخششون هم آقایون هستن. من نمایشگاه رو در حقیقت یک نگاهی به هنر ایران و تأثیری که توی فرهنگ هنر معاصر ایران به وجود اومده و جهشی که ایجاد شده در هنر معاصر دیدم و انتخابم هم بر اساس این بوده که میخواستم از هر گونه‌ای باشه، اما اینا جمعیان با هم یک حرف مشترک دارن و اون یکی قدرت و قوت کار اثر هنریه. در حال وقتی ما میخوایم اثر هنری رو بازگو بکنیم، باید اون تابلو بتونه خودش حرفی برای گفتن داشته باشه. با وجود پیچیدگی‌های اجتماعی سیاسی که جهان امروز رو از آن خود کرده، زنان هنرمند ایران هر روز حضورشون پررنگ‌تر شده و اینا در حقیقت اتفاقات پیرامون خودشون رو در آثارشون به نمایش گذاشتن. فارغ از همه شیوه ها و موضوعات، این چیزی که در آثار اینا دیده میشه جنبه های درونگرایانه ذهنی این هنرمنداست که ممکنه که یه جوری بیان شخصی هنرمند باشه ولی جهانی هست. برای همین مرزها رو میشکنه که با امیدوارم بتونم صدای قشنگ زنان ایران رو به جهانیان برسونم و این زنانی هستن که توی حراج‌های کریستیز، حراج ساتیبیز، حراج تهران و بهترین موقعیت‌های هنری در ایران و خارج از کشور حضور دارن.
فرناز محمدی سازمان دهنده نمایشگاه آثار 19 زن و مرد نقاش ایرانی در برلین در ادامه این گفتگو یادآور شده در نظر دارد درباره مجموعه آثار ارائه شده در نمایشگاه‌هایی که سال پیش در شهر مونیخ و امسال هم در برلین برپا کرده کتابی در تهران منتشر کند. خانم محمدی همچنین افزوده برخی از زنان نقاش ایرانی علاوه بر ارائه آثارشان در نمایشگاه‌های داخل و خارج به کار گالریداری در ایران هم سرگرمند. نمایشگاه آثار نقاشی 15 هنرمند زن و 4 هنرمند مرد از داخل و خارج ایران که شامگاه شنبه گشایش یافته تا 20 مهر ماه فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بدین ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. من فقط پیش از پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم که حتما با ما در تماس باشید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید، از طرق مختلف، چه از طریق تلگرام رادیو فردا یا اینستاگرام ما یا عضویت در صفحه فیسبوک ما، همینطور به وبسایت ما هم سر بزنید. سپاسگزارم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی خوب رو برای همه شما دارم.